سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وابسته به وزارت آموزش و پرورش در راستای ارتقاء جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور تشکیل شده. این سازمان ضمن تاکید بر ارتقای کمی و کیفی مدارس دولتی به منظور بهره‌گیری از مشارکت همگانی مردم در امر آموزش و پرورش و تأسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و بهره‌گیری از ظرفیت قوانین بالادستی و مستند به سیاست‌های کلی ابلاغی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور از سوی مقام معظم رهبری و راهبردهای کلان و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش فعالیت می‌کند. رئیس این سازمان معاون وزیره. من سودابه آقاجانیان هستم و در برنامه امروز پل مدیریت در مورد مدارس غیر دولتی در ایران و چالش‌های پیش روی والدین برای ثبت نام فرزندانشون در مدارس با معاون محترم وزیر آموزش و پرورش گفتگو خواهم کرد. در هشتمین روز شهریور ماه سال 1401 همراه شما هستیم در رادیو تهران.
مهمان امروز برنامه پل مدیریت جناب آقای دکتر احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، متولد 1353، تبریز. محمودزاده سمت‌هایی همچون مدیر کل آموزش و پرورش استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی را در کارنامه مدیریتی خود دارد.
بسیار خوب، با مهمان ارجمند برنامه‌مون آشنا شدید. در استودیو تشریف دارن جناب آقای دکتر احمد محمودزاده، معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران و محترم و مردم شریف خوب ایران عزیزمان ایران اسلامی. در آغازم هم ایام هفته دولت را که مزین است به نام دو تا شهید بزرگوار، شهیدان رجایی و باهنر، هر دو از معلمین وارسته انقلاب اسلامی، خدمت همه دولت مردان عرض تبریک دارم.
بزرگوار هستید. خب آقای دکتر، ایام ثبت نام مدارس هست، خانواده ها دغدغه دارند، یک سری دنبال مدرسه میگردند، بعضی ها خب مدارس غیر دولتی رو ترجیح میدن، اما آزمون های خاصی داره این مدارس، اون هم یک دغدغه برای والدین ایجاد کرده. از طرف دیگه هم شهریه هایی که خیلی ها رو درگیرش کرده و فکرشون رو مشغول. از همین ها که بگذاریم که مسائل خیلی مهمی هم هست که بهش میپردازیم، اما اول با سازمان شما آشنا بشیم که اصلا این سازمان هدفش از تشکیل چه بوده، سابقه و سابقش کجاست؟
خب استحضار دارید که خب آموزش پرورش این روزها در شور و شوق خاصی قرار گرفته، هم حوزه ستاد و هم حوزه اجرا در استانهای مختلف. با توجه به این که دو سال گذشته کرونا تا حدودی البته تماماً، حالا تقریباً چند مدتی هم باز شده بود، تعطیلی کامل در آموزش پرورش داشتیم، از آموزش‌های حضوری دست برداشته بودن.
بله.
خب آسیبای جدی هم در آموزش پرورش در حوزه آموزشی که نابرابری آموزشی اتفاق افتاد، ترک تحصیلی شکل گرفت، بازمانده از تحصیلمون زیاد شد، کیفیت آموزشی زیر سوال رفت، و چه در حوزه پرورشی که آسیبای جدی روحی روانی برای دانش آموزان عزیزمون داشت، کار گروهی و کار دست جمعی و کار مدرسه‌ای تعطیل شده بود. به همین خاطر هم اولیا و هم دانش آموزان و هم ماها به عنوان خدمتگزاران در حوزه آموزش پرورش خدمت این مردم شریف ایران عزیزمون هستیم، احساسمون بر این هست که در آستانه سال تحصیلی 1401-402 انشالله بتوانیم با اقداماتی که در حوزه های ثبت نام در بحث موضوع پروژه مه قرار هست اتفاق بیفته و این روزها در همین حال برنامه‌ریزی برای این موضوعات هستیم، انشالله سال خوبی را شروع کنیم و منجر بشه به کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی. در راستای سوالی که مطرح فرمودید، این که حوزه کاری ما خب مجموعاً در قالب سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردم دو تا بخش در این حوزه مدیریت میشه. یه بخش میشه مربوط به این بحث مدارس و مراکز غیر دولتی مون که هم از طور تحصیلی حالا رسمی در دورهای مختلف تحصیلی و دورهای رسمی بحث غیر رسمی که
بله.
آموزش های زبان رو شامل میشه و موضوع مسائل به کلاس های تقویتی و کنکوری که مد نظر هست در قالب تقریبا 20,000 آموزشگاه و حدود 19,000 مدرسه در این حوزه و در این بخش از سازمان ما مدیریت می شود و
که وابسته به آموزش پرورش هستند.
وابسته به آموزش پرورش هستند. البته در مراکز آموزشی و آموزشگاهی ما دانش آموزان که زیر 20 سال هستند.
بله.
ما مدیریت می کنیم. بالای 20 سال را متناسب با اون حوزه معمولیتی سایر وزارتخونه ها حضور دارند. در حوزه توسعه مشارکت های مردمیمون ما هم مشارکت حوزه مشارکت دستگاه ها را در این مجموعه داریم که حالت خود متاسفانه در سالهای گذشته خیلی روی این حوزه کار نشده بود یا بحث شوراهای آموزش و پرورش رو در این حوزه داریم که خب ریاست این شوراها در استانها به عهده استاندار محترم و در شهر استانها به عهده فرمانداران محترم هست یک ظرفیتی بسیار خوبی است در جهت هم استفاده از ظرفیت خیرین واقفین بحث گروه های مختلف مردمی گروه های جهادی استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان برای اجرایی سازی تمامی سیاست ها و برنامه ها که از طرف وزارتخانه ابلاغ می شود
یعنی هم در واقع ساخت مدارس چه در بخش
همه موضوعات آموزش پرورش
برای کمک کار آموزش پرورش
بله ترجیحاً یک مجموعه هست که ما اسم من از عنوان قرارگاه اجرایی سازی سند تعبور بنیادین در استانها بهش نام بردیم و در کنار اینها
بله.
یه مجموعه مناطق آزاد و تجاری را داریم که خب با مشارکتیم دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری بخشی از مدارس اون که در این حوزه ها قرار گرفته خب همکاری های ارزنده ای داریم و سایر حوزه هایی که خب مربوط می شود به مدارس وابسته به مدارس هیئت امنایی در این بخش مدیریت می شود یه رویکرد جدیدی هم که در دولت مطرح هست و در سند تحول دولت اشاره شده که یه نگاهی به بحث بازنگری هم در قانون شوراهای آموزش پرورش هست که از این ظرفیت ما بیشترین بهره مندی را داشته باشیم که در حال تدوین این قانون هستیم و در کنار این موضوع بحث مردمی سازی نظام حکمرانی آموزش پرورش که این روزها بیشتر شاید در افکار عمومی در رسانه ها در صدا و سیما مطرح هست که اینکه منظور از مردمی سازی که نظام حکمرانی آموزش پرورش چیست و چه کاری باید انجام بدیم در قالب این راهبردی که هم دولت اعلام کرده در سند تحولش و هم متناسب این در سیاست ها و برنامه های وزیر محترم آموزش پرورش وجود دارد ما هم در سازمان سعی میکنیم در این دوتا بخش هم در بخش غیر دولتیمون که
بله.
عمومی سازی فعالیت های آموزشی و پرورشی در اون مدارس غیر دولتی و مراکز غیر دولتیمون شکل بپذیره تهیه محتواهایی که مورد انتظار هست اجرای سازی سند تحول بنیادین را در اون حوزه
بسیار.
داشته باشیم
بسیار.
و در حوزه توزیع مشارکت های مردمی اون بحث این حاکمیت یا حالا مردمی سازی نظام حکمرانی آموزش پرورش رو به ورود پیدا کنیم
آقای دکتر اینو دقیق تر ازتون میپرسم به دلیل اینکه خیلی سوال زیاد داریم میخوام به همه انشالله برسیم حالا به دلیل اینکه صحبت از مدارس غیر دولتی شد و بحثی که حالا به کجا برمیگرده و سبقش به چه سالی خیلی از مردم الان در فضای مجازی در گفتمان‌های مردمی همین رو سوال می‌کنن که اصلا ضرورت وجود مدارس غیر دولتی چیه ظاهرا در قانون اساسی ظاهرا که نه به صراحت عنوان شده که تحصیل تا مقطع دیپلم باید مجانی و به اصطلاح رایگان باشه اما چرا مدارس غیر دولتی به وجود میان و چرا اینقدر دارن گسترش پیدا می‌کنن
عرض کنم خدمت شما که دو تا نگاه به این موضوع هست یک نگاه این هست که در شرایطی که آموزش و پرورش به تنهایی امکان مدیریت حدود 16 میلیون جمعیت دانش آموزی را با همه استانداردهایی که مد نظر است هم از در حوزه ساخت و ساز ساختمان و فضا و امکانات و تجهیزات در حوزه نیروی انسانی بحث معلمین بزرگواری که در مدارس حضور پیدا میکنند در حوزه های فضا و بحث های تراکم کلاسی خب این که آموزش پرورش به تنهایی بتواند این مسئولیت سنگین و این پشتیبانی را از آموزش پرورشی که قرار هست دانش آموز در تراز انقلاب اسلامی تربیت کند، این امکان پذیر نیست. مشارکت همه زینفان را می طلبد. این زینفان حالا هم از خیرین می توانند باشند، واقفین می توانند باشند، خود مردم به عنوان انجمن اولیاء مربیان، حتی گروه های جهادی که خب خوشبختانه این روزها در سطح کشور در حوزه‌های مختلف موفقیت های خوبی را دارند. خب یه نگاه این هست که خب در شرایطی که ما فضا به اندازه استاندارد نداریم، معلم به اندازه کافی نداریم و اینکه بحث تراکم کلاسی در برخی از شهرستان‌ها و استان‌ها زیاد هست، مدارس تن شیفته وجود دارد، بعضاً دو شیفته، البته در زمان تأسیس حتی سه شیفته وجود داشت. خب بخش خصوصی بیاد یا را بخشی از کسایی که علاقه‌مند به آموزش پرورش هستند، البته نه قالب بخش خصوصی، چون بخش خصوصی وقتی عنوان میکنیم این هست که همه موضوعات اون مجموعه در اختیار این موضوع قرار میگیره. ما آموزش پرورش استحضار دارید، امر حاکمیتی است، امکان واگذاری آموزش پرورش به بخش خصوصی امکان پذیر نیست. به همین خاطر بحث در مدیریت موضوع گروهی که به عنوان حالا ما از این عزیزان به عنوان مدرسه خیرین مدرسه دار یاد میکنیم در آموزش پرورش، باید ورود پیدا کنن به آموزش پرورش کمک کنن. این یه رویکرد و یه نگاه هست در افکار عمومی، به ویژه در بحث نخبگان علمی. یه رویکردم و نگاه این است که نه، ما آموزش پرورش طبقاتی کردیم، یه بخشی که مرفه هستن خب از مدارس خوب برخوردار میشوند، خب کسایی هم که خب وضعیت مالی مناسبی ندارن خب در یک مدرسه دولتی باید حضور پیدا کنه.
سوال اتفاقا همینه که کیفیت آموزش رو تغییر میکنه.
خب عرض کنم خدمت شما، ما اگر نگاه بینابینی به این موضوعات داشته باشیم و اینکه اگر امروز ما مدرسه داری را در داخل نظام جمهوری اسلامی انجام ندهیم، که دیگران شاید ورود پیدا کنن برای ما مدرسه داری کنن، همونطور که استحضارم دارید در تمام گذشته خب از کشورهای دیگر ورود پیدا کردن، در خود ایران آزمون گرفتن برای ورود مثلا بورس کردن به مدارس ترکیه.
بله.
خب من اعتقادم بر این هست که خب بخشی از این موضوع را باید ما مدیریت کنیم، هم کمک به آموزش و پرورش و هم در راستای کیفیت بخشی به مدارس غیر دولتی. همین که میگم کیفیت بخشی به مدارس غیر دولتی، این میشود که ما از این طریق تراکم کلاسی رو میاریم پایین تر، از این طریق ما کمک میکنیم به نیروی انسانی در آموزش پرورش که اون بخشی که کمبود نیروی انسانی وجود دارد خب از این طریق تضمین بشه و تأمین بشه. حدود 170 هزار تا ما همین الان معلم آزاد وابسته به مدارس غیر دولتی را در کشور داریم. حدود تقریبا 80 هزار نفر هم از معلمین بازنشسته و معلمین رسمی آموزش و پرورش به صورت تکمیل تدریس و اضافه تدریس در این موضوع دارن کمک میکنن.
چند مدرسه به تناسب الان اگر بخواین آمار به ما بفرمایید نسبت به دولتی؟ نه مدارس رو دارم عرض میکنم، مدارس غیر دولتی ما نسبت به مدارس دولتی ما چند درصده؟
البته از لحاظ تعداد دانش آموز حدود 12-19 صدم درصده.
بله.
ولی از لحاظ تعداد مدرسه، چون مدارس ما نسبت به مدارس دولتی از لحاظ ساختمانی خب نسبتا کوچکترن، از لحاظ تعداد مدرسه حدود 16 درصده، ولی از لحاظ تعداد دانش آموز 12.9% هست.
بسیار.
به همین خاطر میخوام اینو عرض کنم که خب در تلفیق این دوتا موضوع و ترکیب این دوتا موضوع ما دنبال این هستیم که این عمومی سازی اتفاق بیفته، که خب اون ما کیفیت بخشی را روش کار کنیم، هم کیفیت بخشی آموزشی و هم کیفیت بخشی پرورشی و تربیتی و رویکردهای فرهنگی را روش کار کنیم. و از در کنار این موضوع ورود پیدا کردیم به مدارس غیر دولتی وابسته به دستگاه ها.
اجازه به من میفهمید جناب آقای دکتر، ما فاصله بگیریم. ببینین الان باز هم دارید صحبت راجع به مدارس غیر دولتی میکنید، ما بیشتر میخوایم رو مدارس دولتی متمرکز بشیم که تا چه اندازه در واقع برای برقراری عدالت شما تلاش کردید، اشاراتی فرمودید که دارید این کار رو انجام میدید، مثلا عدالت آموزشی که الان مد نظرمون هست. یه فاصله بگیریم، خدمتتون هستیم تا سوالات مردم هم برسه. سپاسگزارم.
امر ولی
ای
از جنبه کارهایی که باید انجام بگیرد این است که جوری نظام آموزشی طراحی باید بشود که جوان ما به تحقیق، طلبگاری در تعمیق علم و دانش علاقه‌مند بشه. حفظ محوری غلط. ما هنوز در دانشگاه‌هامون متأسفانه می‌بینه انسان، من گاهی با بعضی از جوان‌هایی که حالا مرتبطن با ما برخورد می‌کنیم، چند صد صفحه کتاب رو برای یک واحد درسی مثلا فرض کنید که داده معلم که این دانشجو بخونه. چرا؟ حفظ کردن حرف‌ها و گفته‌ها و نوشته‌هایی که معلوم نیست همش چقدر فایده داشته باشه، ذهن رو درگیر کردن ذهن جوان به چیزی که غیر لازم است. باید فکر کرد، باید بشه بنشینن افراد برگزیده و شاخص طراحی کنن نظامی را که جوان ما میل به پژوهش، تعمق، تحقیق پیدا کنه با این استعدادی که جوانهای ما دارن. اضافاً استعداد جوانهای ما استعداد برجسته است، استعداد متوسط کشور استعداد بسیار بالایی است.
سلام، وقتتون بخیر. عرض کنم که شما توی گزینه‌هاتون راجع به مدارس دولتی سوال کردین و اینا، میگم واقعا اینم برای من سوال شد. مگه ما مدرسه دولتی هم داریم؟ من نمیدونستم ما مدرسه دولتی هم داریم. اصلا من نمیتونم تشخیص بدم واقعا مدرسه دولتی کدومه، خصوصی کدومه. میشه اینم توضیح بفرمایین، بعدم بگیم واقعا مدرسه دولتی داریم ما آیا؟ خدافظ شما.
خیلی ممنون از مشارکت شما عزیزان بیننده و شنونده در برنامه امروز. جناب آقای دکتر محمود زاده، معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی مهمان برنامه‌مون هستند. به طعنه آقای دکتر، این خواهر بزرگوارمون دارن عنوان می‌کنن که چون مدارس دولتی هم موقع ثبت نام یا در طول سال بالاخره وجهی رو از والدین می‌گیرن، صرفاً نمی‌تونیم به مدارس دولتی بگیم که دولتی، یعنی به نوعی اونها هم غیر دولتی محسوب میشن. اینو شما تایید می‌فرمایید یا نه؟
نه، خب بله، فرمودیدم به تنه هم فرمودن این خانم، دختر خانم عزیزم. ما در کشور حدود 105,000 تا مدرسه دولتی داریم، خب حدود 19,000 تا مدرسه غیر دولتی داریم. حالا درسته بعضی از مدارس هم با عنوانهایی مثل مدارس حیات و منایی، مدارس غیر استعدادی درخشان، بعضی مدارس شاهد، یه برای فوق برنامه هاشون. ببینید، ما در آموزش پرورش یک وظیفه رسمی داریم که بخشی از این بحث آموزش ها به صورت رسمی در مدارس با شکل بپذیره.
بله.
اونم کتاب های درسی است. این که مدرسه یه فعالیتی بیشتر از اون استاندارد خودش انجام میدهد و با مشارکت خود اولیا برخی از فعالیت های آموزشگاهی را در داخل مدرسه ارائه خدمت میده، خب این طرح در همون هیئت امنا یا انجمن اولیا و مربیان این کار داره اتفاق میفته. خب و عرضم کردم که ما در مضمون آموزش و پرورش اعتقاد به این موضوع داریم که این امر این آموزش و پرورش و این مدیریت فرآیندهای تعلیم و تربیت برای حدود 16 میلیون جمعیت به تنهایی از عهده آموزش پرورش بر نمیاد.
آقای دکتر، سرانه دانش آموزا چقدره؟ خدا وکیلی.
ما اگر وارد به این موضوع بشید خیلی اسفناکه.
عرضم همینه. خب، وقتی سرانه اینقدر پایینه، خب آیا میتونیم بگیم که اصلا هیچ بچه‌ای نباید
بخشی از این بخشی از این موضوع. ببینید، ما اعتبارات چرا آموزش پرورش دادیم، حالا بالای 98% برای بحث حقوق و مزایاست برای همکاران و مدیریت آموزش و پرورشه.
بله.
برای همین حالا منهای اون بحث اعتباراتی که در حوزه عمرانی داره اتفاق میفته، به همین خاطر نیازمند این هستیم که این مشارکت شکل بپذیره. حالا مشارکت هم به معنای مشارکت فقط مالی نیست که ما از اولیا پول بگیریم این مدیریت اتفاق بیفته. مشارکت همین همه فکر و هم در مدیریت مدرسه، در برنامه‌ریزی در مدرسه، در نظارت بر مدرسه. خب این ایده ها و فکرهای خوب از اولیا گرفته بشه. بعضن حتی مثلا میگه یه پزشک خوبی در مدرسه هست که کارهای نیکوکاری و احسان هم داره انجام میده، خب بخشی از اون فضای بهداشتی مدرسه را میریم.
درست میفهمید این هنر مدیر مدرسه است که بتونه جذب بکنه.
حالا اینو بعضی هم یه چیزای در کنار همه این موفقیت‌ها،
اینا همه درست، اما هم ادالت آموزشی هم بالاخره
این مدرسه میخوام عرض کنم که بعضی هم یه پولی، حالا شاید هم ناشیگری مدیر مدرسه است که خوب تشخیص بعضی نمیده که خب از چه کسایی باید خب این جلسه اتفاق بیفته همفکری. خب ما میتونیم در قالب مدرسه احتمال داریم مثلا یه جوشکار اولیا، یکی از هم جوشکاره، و خب میتونیم از این ظرفیت این جوشکاری این فرد استفاده کنیم، نه یکی پزشکی از ظرفیت پزشکیش برای این موضوع مدیریت در مدرسه استفاده کنیم.
کار خیلی سختی، قبول بفرمایید.
من میخواستم میخوام این عرض کنم خدمت شما، یه دفعه تضمین میشه همه این موضوع ها، مثلا در موقع ثبت نام یه دانشجو از پول گرفته بشه، همه چیز تحت تأثیر این موضوع قرار میگیره و عددم خیلی عدد بالایی نیست حقیقتش.
بله، بارها تاکید شده از سوی وزیر محترم، از سوی معاونین محترم، حتی در منطقه، که موقع ثبت نام واقعا این کار انجام نشه، یعنی مردم رو در منگنه و فشار قرار ندیم. انجمن اولیا مربیان باید تشکیل بشه، معمولا هم آبان ماهی هم چه اتفاقی میفته، و خود این انجمن باید تشخیص بده که مدرسه واقعا چه کمبودهایی داره، و به قول فرموده شما، حالا اعضایی که عضوش هستن یا پدر و مادرانی که میتونن مشارکت بکنن، از اونها کمک گرفته بشه. اما چون تاکید هم بر روی سند تحول داشتید آقای دکتر، میخوام همین رو ازتون بپرسم که این سند تحول طبیعتاً ادارت آموزشی هم حتماً مد نظرش هست، که انشاءالله اجرایی میشه.
من عرض کنم خدمت شما، ما الان در وزارت آموزش پرورش دو تا قرارگاه داریم.
بله،
البته سه تا قرارگاه، چی دو تاش مربوط به این بحث عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی است. یکی هم قرارگاه اجرایی سازی سند تحول بنیادین است. در حوزه قرارگاه عدالت تربیتی و آموزشی و یا نصیب برابر آموزشی که مطرح است، من خودم اعتقاد به این موضوع دارم که ما روی کیفیت این قرارگاه باید الان صحبت کنیم با مردم عزیز کشورمون. خب چون خوشبختانه امروز بعد از 43 سال از پیروزی انقلاب اسلامی که همین ایام هم خب بالاخره داریم به دولت مردان تبریک میگیم، خدمات ارزنده‌ای که در طول 43 سال از انقلاب اسلامی انجام داده شده است، من یادم هست آماری که ما داشتیم ورود به انقلاب اسلام با 36% از مردم و دانش آموزان میتونستن در داخل کلاس های درس حضور داشته باشن. این امروز این عدد به 98 رسیده، بالای 98 میانگین کشور، حالا احتمال داره برخی ها خلوش 90 پایین تر از 98 باشن، ولی میانگین کشور به 98 پوشش تحصیلی در سطح کشور. این خب این یعنی عدالت، عدالت از لحاظ کمیت که مردم دسترسی دارن به مدرسه، معلم، کتاب درسی.
بله،
چه روند فرایند خودشون هم طی کنن، و خوشبختانه یکی از محصول همین عدالت کمی آموزش پرورش خود بنده هستم که در یک روستایی که با شهر حدود 5 6 کیلومتر فاصله داشت و ما دسترسی داشتیم به مدرسه بعد از انقلاب اسلامی، این اتفاق افتاده و ما هم خوندیم تا سطح دکتری هم امروز خدمت از تالی هست.
خیلی خوب.
خب این خیلی خوبه تو این نظام اتفاق افتاده، باید قدرشناسی کرد از آرمان‌های انقلاب، از راه شهیدان که این فضا رو در کشور ترسیم کردن و این تدوین شد و ما خوشبختانه محصول همین فرآیندهای تعلیم و تربیتیم در نظام مقدس جمهوری اسلامی.
آقای دکتر،
ولی اینکه این عدالت تربیتی و آموزشی از لحاظ کیفیت هم اتفاق افتاده، خب ما دنبال این هستیم که امروزه ما مدرسه‌مون نباید کانکسی باشه.
بله،
همین روستا هم مدرسهش باید مدرسه استاندارد خوب باید باشه.
میخوام همین رو بپرسم.
معلمش معلم سرباز معلم نباشد، معلمی باشد که با کیفیت در اون مدرسه حضور داشته باشد. خب امکاناتش، امکانات خوبی در اون امکانات، چون خوشبختانه این قرارگاه وظیفش همینه الان. خب یه بخشی از وظیفش اینه که از یه کسی بازمانده از تحصیل دارد که برگردونیم به چرخه آموزش، چون امکانات تجهیزات و فضا و معلم و فرستادیم. یه بخش از این کار ما این هست که ما نه، اگر امسال در دولت این اقدام اتفاق افتاد و در آقای وزیر محترم آموزش پرورش اعلام کرد که مدارس بالای 10 نفر دانش آموز کانکسیاش برچیده می شود، خب این حرکتی هست در انقلاب اسلامی که روی موضوع کیفیت عدالت تربیتی ورود پیدا کرده. خب این کانکس هم خوبه، حالا میشه داخلش هم درس خوند و ما هم خوندیم اومدیم بالاتر، ولی که امروز ما راضی نیستیم که دانش آموزای ما در مرز، در روستاها، در حاشیه شهرها، بعضن در داخل کانکس باشن یا در داخل مدرسه فرسوده باشن یا در معلمینشون معلمین که از تحصیل کرده از دانشگاه باشن، یا اینکه اون فرایند تعلیم تربیت در حوزه دانشگاه تربیت معلمی را گذرانده باشند باید حضور داشته باشند، نه معلم سرباز معلمی بله. که خب فقط کلاس رو بعضا شاید پر کنیم. خب برای این خب دولت داره اقدامات خوبی داره انجام میده. الان امسال حدود 2/3 از استخدامه هامون میره به سمتی که در حوزه آموزش ابتدایی باشد و در مدارس ابتدایی و بنارس روستایی حاشیه شهرها و مناطق مرزی باشد. خیلی طرح خوب داره اتفاق میفته. یا به سفارشی که به دانشگاه فرهنگیان داریم میدیم بحث نیرو سازی، نیرو تربیت، نیروی با بومی گزینی را مطرح الان داریم دنبالش میکنیم.
این خیلی مهمه خوب. که آقای دکتر ما از نیروهایی که تحت تخصص آموزش پرورش یعنی دانشگاه‌های تخصصی آموزش پرورش فارغ التحصیل میشن استفاده کنیم.
همین دیگه میخوام
این متأسفانه اینطور نبوده.
نه الان داریم همین ما برنامه‌ریزیمون الان امسال نیروهایی که وارد کردیم به آموزش پرورش خود درسته به
این صفر از دانشگاه
در کم بود ما امسال 38 تایی را استخدام کردیم. خب ولی خب فارغ التحصیلان دانشگاه حدود 20,000 تا امسال وارد کردیم به آموزش پرورش. ترم شیشی ها را امسال وارد کردیم حدود 15,000 تاست. سفارش نیرو کردیم برای سالهای بعدیمون و استخدامامون و سفارش نیرومون به سمتیست که از خود روستا و بوم اون منطقه اون شهرستان کوچک باید این استخدام اتفاق بیفته و در کنار این موضوع طرحی را دنبالش هستیم. اون تربیت معلمای دو ساله که در روستاها اینهایی با کیفیت خوبی هم بودن اون هم داریم احیاش میکنیم. میخوام بگم که ما در بحث عدالت تربیتی جدای از این که باید امروز همه باید دسترسی داشته باشن به مدرسه و به معلم و کتاب درسی و اینها چه دسترسی آسان هم باید داشته باشن، در کنار این موضوع کیفیت تربیتی و عدالت تربیتی را در قرارگاه پیگیر هستیم که انشالله این اتفاق
انشالله. چون خیلی فرصتمون کمه آقای دکتر، معمولا اولیا میپرسن که اونهایی که بچه هاشون در مدارس دولتی دارن تحصیل میکنن که کیفیت آموزشی و مباحثی که در مدارس غیر دولتی ارائه میشه با ساعت تحصیلی که معمولا تایمش بیشتر هم هست خیلی متفاوته. چرا این مباحثی که در اون مدارس در واقع ارائه میشه در مدارس دولتی ارائه نمیشه که بچه ها به طور مساوی استفاده کنن؟
از کدام خدمت ببینید، آموزش پرورش یه بخش مسئولیت دارد. اون بخش هم ارائه آموزش های رسمی است. خب بخش های غیر رسمی را وظیفه آموزش پرورش نیست. ما اگر امروز قرار است کلاس های آموزشگاهی داشته باشیم یا کلاس های تقویتی اتفاق بیفته یا برای موضوعی مثل زبان برنامه‌ریزی بشه، خب این جزء وظایف آموزش پرورش نیست. در قانون اساسی هم هیچ اشاره نشده به این موضوع که ما دانش آموزا رو از اول تا آخر بحث زندگیشون خب مدیریت کنه آموزش پرورش. قرار هست متناسب با کتاب های درسی در مدارس دولتی و مدارس غیر دولتی ارائه خدمات داده بشه و این اتفاق میفته. الان شما هیچ جایی از کشور رو نمیتونید گزارش بدید که نه مثلا کتاب ریاضی 1/3 گفته شد 2/3 مثلا 2/3 موند.
حالا البته در بحث کرونا یه مقداری
حالا کرونا فرق میکرد، شرایط خاص بود و این حالا از این دسترسی ها کمتر بود، بحث چیزا بسترها خیلی آماده نبود برای این موضوع. ولی اینکه خب ما به صورت رسمی تمامی کتاب‌های درسیمون رو در داخل مدارس حالا چه دولتی چه غیر دولتی اون چیزی که اتفاق میفته، البته یه بخش من خودم اعتقادم به این موضوع است، یه سنجه ما در کشور داریم برای فعالیت‌های آموزشی و پرورشی اون سنجه اشتباهه یا یه تکبودی است، ما را به سمت سوهایی برده که این نگاه‌های و این رویکردهایی که شما می‌فرمایید که بین افکار عمومی هست اون سنجه کنکوره، تکبودی است، آموزشیه و تستنی و فعالیت های آموزشگاهی است. به همین خاطر این سنجه چون سنجه مناسبی بله. نیست، همه عملکرد آموزش پرورش رو زیر سوال میبره.
خب آقای دکتر
ما باید اولا باید به سمت اصلاح اون سنجه بریم تا فعالیت های آموزش پرورشی خوب خودشو نشان بده و در حوزه های دیگر خب هم مدارس غیر دولتی و مدارس دولتی انشاءالله بتونه خوب بدرخشندن این موضوع.
3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، سوالای مردمی هم زیاده، بشنویم سوال رو.
با سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر احمد محمودزاده، معاون محترم وزیر آموزش پرورش. در مورد مدارس غیر دولتی من خواستم صحبتی داشته باشم. گذشته از نحوه آموزش و فوق برنامه هایی که به مدارس غیر دولتی تبلیغ می کنند و هر مدرسه ای از نظر تبلیغات آموزشی در ظاهر می خواد از بقیه مدارس پیشی بگیره. معراج این مدارس بر چه اصولیه؟ آیا یک منزل مسکونی فرسوده با اتاقها و حیاتهای بسیار کوچیک میتونه تبدیل به یک مدرسه غیر دولتی بشه؟ ما در یکی از این بازدیدهایی که برای ثبت نام رفته بودیم با چنین مدرسه روبرو شدیم. بعد از توضیحات مسئول مدرسه از ایشون خواستیم مدرسه رو ببینیم. ایشون مدام تکرار میکرد به ظاهر مدرسه توجهی نداشته باشید. ضمناً من گزینه 4 رو انتخاب میکنم. بازگذارم زنگنه هستم. خدا نگهد.
سلام، خسته نباشید. تشکر میکنم از برنامه پول مدیریت. بعد میخواستم یه سوالی بپرسم، اینم از 1 تا 20 به مدارس دولتیمون نمره چند میدیم؟ و بعد این ذهنیتی هم که مدارس دولتیمون هیچ گونه پولی از اولیا نگیرن، این ذهنیت از لاغر یه مدیری بیادش پشت رادیو تلویزیون بگه که مردم تا اونجایی که میتونن کمک کنن تا بچه ها بتونن آموزش بهتری داشته باشن. امکان اینی که دولت بتونه کل هزینه‌های مدارس دولتی رو بده نیست، ولی اینی که تو رادیو و تلویزیون اعلام می‌کنن مدارس دولتی هیچ گونه پولی نمیگیرن، بعد وقتی با مدیر مدرسه صحبت می‌کنی می‌بینی واقعا امکان اینی که تمام این هزینه‌ها رو دولت بده نیست، باید بالاخره مردم مشارکت کنن، اینجا یه تناقض ایجاد میشه، مردم تو دوراهی قرار می‌گیرن. باید مردم بالاخره کمک کنن تا آموزش بهتر صورت بگیره. فقط می‌خواستم ببینم نمره مدارس دولتیمون از 1 تا 20 چنده، مدرسه غیر دولتیمون چنده. خیلی هم براتون ممنونم. خدا نگهدار.
بسیار خوب، دو سال مطرح شد، بفرمایید پاسخ.
البته عرض کنم خدمت مردم شریف عزیز ایران عزیزمان که مردم باید نظر بدن، ما نباید، ما مجری کار هستیم در آموزش پرورش، یعنی مردم باید نظر بدن چه از 1 تا 20 خب مدارس غیر دولتیمون چه نمره میتونن بگیرن یا مدارس غیر دولتیمون چه.
حالا به هر حال شما انصاف دارید دیگه، میتونید بفرمایید.
من حقیقتش نباید من ورود پیدا کنم به این موضوع، ولی اما در خصوص اون موضوعی که این عزیزمان سوال فرمودن، این که واقعا درسته، ما هم اعتقاد به این موضوع داریم. مدرسه باید تربیت دانش آموز 6 ساعتی داشته باشد، در همه ابعاد روش کار بشه. خب که این فرمایش که ایشون داشتن، این که ساختمان کوچک، ما یکی از ساعت‌های تربیت بدنی و زیستی است. خب حوزه‌های مختلفی داریم تربیت، بحث ساعت.
آقای دکتر، وقتی مجوز فعالیت میخوان بگیرن، مگه معلوم نمیشه که محیط باید چقدر مترازش باشه، ساختمان چگونه باشه؟
دقیقا مشخصه، این کار اتفاق میفته در استانها، ولی خب بعضن هم هست که خب بعضی جا من نمیگم مثلا همه جا ندرسته، این اشتباه ما این حرف رو بزنیم که 20,000 تا مدرسه ما کاملا استاندارد مطلوب برای فضای آموزشی و پرورشی را دارد. خب تا حدودی بعض استانها کمک میکنن چه این شکل بپذیره، بعضن میخواد جا به جا کنه، بعضی زمان ها جا به جا میکنه که عملا امکان اون تهیه اون مدرسه استاندارد وجود ندارد. خب بعضن مسئولین ما موظف میشن یا اجبار میشه این کار اتفاق بیفته. ولی در کلان این موضوع این هست که ما در آموزش و پرورش به دنبال یک هدف بسیار بلندی هستیم، اونم تربیت دانش آموز در تراز انقلاب است.
امیدواریم اتفاق بیفته و دوست بزرگواری که فرمودن که یک بار بالاخره وزیر محترم تشریف بیارن، بگن واقعا ما دخل و خرجمون با هم تناسب نداره، مردم باید کمک کنن به مدارس دولتی. حتما باید اینطور باشه.
در همه جا هست حضور همه زینفخان در آموزش پرورش.
بله.
این زینفخان که میگیم همه رو شامل میشه. فقط اینو میخوام تاکید کنم خدمت شما. این حضور زینفخان در همه ارکان آموزش پرورش این نیست که ما از اولیا پول بگیریم. درسته یه بخشی هم داره اتفاق میفته. ما همین الان که خدمت شما هستیم، حدود 8000 میلیارد تومان از اعتبارات دولت در حوزه مدرسه سازی بیشتره. خیرین دارن این کار انجام میدن. خب این خیرین همین مردم هستن.
درسته،
دارن
اما برای اولیای مدرسه
خب جاهای دیگه هم احتمال این فضا و این بستر باید آماده بشه. یه خیری دوست داره مدرسه داری من همین الان، ما هفته این همین هفته ان شاء الله همین پنجشنبه مدرسه ای رو افتتاح خواهیم کرد با همین نگاه مردمی. خود خیر مدیریت خواهد کرد.
مردم کمک کردن و در همه مراحل آماده به کار بودن. سپاسگزارم از حضورتون جناب آقای دکتر محمود زاده.
موفق باشید.
معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی. ممنون از شما عزیزان بیننده و شنونده. خداحافظ.